بسم رب الشهداء والصدیقین.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد فرمانده شهید مهدی زین الدین.
چی شده عباس؟ چقدر پکری؟
چی بگم والا، تو عملیات قبلی بیشتر رفیقام شهید شدن، خودم هم که مجروح شدم، هنوزم زخم اذیتم میکنه، حال خوشی ندارم.
ای بابا بی خیال عباس، جنگ دیگه، خونه خاله که نیومدیم. نترس، همین امروز فرداست که ما هم میریم پیش رفقای شهیدت.
حالا چه خبر؟ رفتین ارتفاعات؟
آره، ما ارتفاعی بالا سر بسیه عراقو گرفتیم. فردا صبح میخوایم بریم طرف قله بعدی. توی خط الرأس کمین گذاشتیم. فرمانده لشکرم دستور داده کسی نره توی خط الرأس تا کمین لو نره.
ای بابا نگاه این پسره رو، این همه تأکید کردن کسی سر خود کاری نکنه ها. های عمو، خجالت نمیکشی رفتی بالای درخت؟ بیا پایین بینم.
چیه؟ چی شده مگه؟
کوری؟ نمیبینی تو دیده عراقیایی؟ میخوای همه رو بکشتم بدی؟
خیلی خوب داد نزن برادر، دارم میام پایین. آخه چی شده اخوی؟ چرا انقدر عصبانی هستی؟
تو خجالت نمیکشی؟
مگه چی کار کردم؟
واسه چی رفتی بالا درخت؟ با دوربین چی رو میخوای ببینی؟ میدونی با این کار جون چند نفر رو به خطر میندازی؟ مثل اینکه نشنیدی فرمانده لشکر دستور داده کسی تو خط و رست نره. رفتی اون بالا که چی بشه؟
حالا شما انقدر عصبانی نباش، چیزی نشده که هنوز.
چرا عصبانی نباشم؟ همه رفیقام جلو چشم شهید شدن. داداش من اینجا جبهه است، نمیشه هر کی هر کاری دلش خواست خودسرونه انجام بده. اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیشه داداش من.
برادر شما مال کدوم گردانی؟
زد زره.
بچه تهرانی؟
حالا هستم یا نه که چی؟
شرمنده، حق با شماست، نباید میرفتم اون بالا.
برادر من این کارا مربوط میشه به اطلاعات عملیات، شما بهتره به مأموریت خودت برسی.
عباس سلام.
سلام محسن جا.
آقا شما اینجا این؟
سلام، چی شده محسن؟
چند تا از بچه ها از شناسایی برگشتن دنبال شما میگشتن تا گزارش کار بدن.
باشه الان میرم پیششون. آقا خداحافظ.
خداحافظ.
خداحافظ. محسن این کی بود؟ میشناسیش؟
چطور؟ مگه تو نمیشناسیش؟
نه من تازه اومدم تو این گردان، این منطقه رو هم درست نمیشناسم. خودت که در جریانی.
ایشون آقا مهدی زین الدین بود، فرمانده لشکر.
بعد از ظهر پنج شنبه بود که آقا مهدی اومد پایگاه ما که در نوار مرزی سردشت بود. باید مسائل مربوط به شناسایی منطقه رو بررسی میکرد. اون شب مراسم دعای کمیل رو خود آقا مهدی برگزار کرد. حال عجیبی داشت. خیلی گریه کرد. دعا که تموم شد از در اومد بیرون، یه نگاهی به آسمون انداخت و زیر لب چیزی گفت و رفت. مهدی برای شناسایی رفت داخل خاک عراق و طوری به عمق اونها نفوذ کرد که مثل یه نیروی عادی بسی عراقی مشغول انجام کار شد و کسی هم بهش شک نکرد. جبه‌های مهمات رو گذاشت پشت کامیون و رفت سراغ سنگرسازی. اونقدر کارش طبیعی بود که بعضیا فکر می‌کردن اون از نیروهای خودشونه. مهدی خسته شد و تشنه. یه نگاهی به اطراف انداخت که چیزی واسه نوشیدن پیدا کنه. رفت داخل سنگر بعضیا. دید بساط چای برپا و کسی هم داخل سنگر نیست. رفت و نشست به چای خوردن که یکی از فرماندهای بعضی وارد سنگر شد و وقتی مهدی رو دید یه سیلی خوابون توی صورتش. بعدم شروع کرد به عربی صحبت کردن و داد و بیداد کردن که چرا وارد سنگر فرماندهی شدی. مهدی هم هیچ چی نگفت و دستشو گذاشت روی صورتشو از سنگر بیرون رفت. با شناسایی که مهدی انجام داده بود عملیات خیبر با موفقیت پیش رفت. همون افسر بعثی عراق که مهدی رو زده بود اسیر شد. وقتی مهدی رو دید به حدی متعجب شد که چشماش داشت از حدقه میزد بیرون. طرف توی خوابم نمیدید که فرمانده لشکر دشمن تا توی سنگرش اومده باشه و چاییشو هم خورده باشه. توی دوره‌ای بد جوری بریده بودم. فشار روم زیاد بود و شهادت رفقام زانوامو خم کرده بود. حرفایی که از مردم در مورد رزمنده‌های داخل جبهه شنیده بودم بد جوری دلم رو سرد کرده بود. اینکه آره بهشون پول میدن و یخچال و تلویزیون و خلاصه. بازار شایعه توسط منافقین بین مردم داغ بود.
شما مقاصدتون سیاسی و ما رو ملعبی دست این سیاست بازیاتون کردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ غنایم بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حق تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان برن. همه اونا که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشگاه گرفتیم حالا خوشی زدی زیر دل ما، بیان برن. ما توقعی نداشتم. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. آجا بود دفترچه بیمم نگرفتم. حالا خیلی برام زوره، خیلی زوری همچه تهمت های بزنن، همچه حرف های بشنو.
بعضی از بچه هم مثل من دل سرد شده بودن و میخواستن برگردن عقب. یکی از بچه ها رفت و به آقا مهدی گفت
آقا مهدی، رو راست ما دیگه اون آدم های محکمی نیستیم که بتونیم بمونیم. طاقتمون تاخ شده. اگه میشه اجازه بدیم ما برگردیم شهرمون.
ببینید برادر، اگه ما بخوایم عقب بکشیم، اولین کسی که باید عقب بکشه امامه. ما اگه برای خدا داریم کار میکنیم، باید بمونیم و مقاومت کنیم. باید در برابر همه ی تهمتهایی که بهمون میزنن صبر کنیم. برادر، باید به خدا توکل کنی.
یه دست بچه ها داشتن برمیگشتن عقب. دیدم آقا مهدی هم بین اونا با لباسای خاکی و پوتینای گلی و درب و داغونه. این گروه زده بودن به خط اما گرفتار شده بودن و کلی هم تلفات داشتن. داشتن میگفتن
آخه به اینم میگن فرمانده لشکر؟ ما رو بی خود فرستاد جلو، ازمون پشتیبانی هم نکرد.
چقدر از رفیقامون شهید شدن. آخه چرا؟ این چه وضعیه؟
یه نگاه به آقا مهدی انداختم. اون حتی فکرشو هم نمی کردن که خود فرماندی لشکر توی خط مقدم و توی عملیات کنارشون بوده. مهدی حتی به روی خودش هم نیاورد و هیچ گله ای از اونا نکرد. حتی خودشو به اونها هم معرفی نکرد و مثل یه سرباز دوش به دوششون جنگید. همون شب آقا مهدی بچه‌ها رو جمع کرد و برای همه ما سخنرانی کرد و گفت
دوستان، عزیزان، این که من واقعاً از صمیم قلب گفتم و شرمنده بودم از حضور در مقابل شما و سخنرانی در این شب، فقط و فقط به این خاطره که می ترسم از اعتباری که شما به من دادین به عنوان یک فرمانده و من لایق اون نیستم و اون انتظاری که مردم مسلمان از یک رزمنده اسلامی دارن که باید مثل امام حسین علیه السلام باشه، من نیستم. و اینکه تو این ساعت از شب در مقابل شما که پاکترین فرزندان جمهوری اسلامی هستین و خداوند این همه لطف رو شامل حال شما کرده، بیام و سخن از پاسداری و سخن از اسلام بگم برام خیلی مشکله. اما عزیزان، خداوند این افتخار رو به من و شما داده که امروز در این کانال حرکت کنیم. وای بر کسی که از این لحظات و ساعات استفاده نکنه و منتظر نباشه و خودش رو چون امام حسین علیه السلام پرورش نده.
این تانک ها باید از روی جنازه شما عبور کنن و بیان تو جزیره که فردا مسئولیتی در قبال شهدا و ملت ایران نداشته باشی. و اگر امروز من یا تو از این صحنه عقب بنشینیم، به خواست و اراده خودمون فردا در مقابل خون شهدا هیچ گونه جوابی نداریم.